در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه چهارم مرداد ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 26 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام میگم به شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان میهمان این مجله هستید و ساعتی از عصر شنبه تا صبح یک شنبه رو سپری میکنید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله این بار یک ساعته. در آغاز به سراغ خبرها میریم و تازه ترین اونها رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. دولت خودگردان کردستان عراق از حمله هوایی روز شنبه ترکیه به اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق ابراز ناخرسندی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسعود بارزانی رئیس این دولت در تماس تلفنی با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفته است وضعیت به سطح خطرناک رسیده و درخواست کرده است که از خطرناک‌تر شدن آن خودداری شود، چون مذاکره و صلح تنها راه حل مشکل است. از سوی دیگر احمد داوودوغلو گفته است که آقای بارزانی موقع صحبت با او همبستگی خود را با عملیات ترکیه ابراز کرده است. ترکیه روز شنبه به موازی PKK در شمال عراق و گروه خلافت اسلامی در سوریه حمله کرد و گفته است که در صدد حملات دیگری است. PKK اعلام کرده است که در پی حمله به موازش توافق آتش‌بس این سازمان با ترکیه در سال 2012 دیگر بی‌معنا است. بحرین روز شنبه سفیر خود را از تهران برای آنچه که مشورت توصیف شده فراخواند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه بحرین در بیانیه گفته است که این تصمیم پس از مداخلات خصومت‌آمیز مکرر مقام‌های ایران در امور داخلی بحرین گرفته شده است. در این بیانیه اضافه شده که بحرین امیدوار است روابط دو کشور به حال عادی بازگردند. بحرین پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر نیز با فراخواندن کاردار ایران در منامه به این سخنان اعتراض کرده و آن را مداخله در امور داخلیش خوانده بود. آیت الله خامنه‌ای گفته بود که ایران حتی پس از رسیدن به توافق هسته‌ای با آمریکا، سیاست‌های منطقه‌ایش از جمله حمایت از به گفته او مردم مظلوم بحرین را تغییر نخواهد داد. وزارت خارجه بریتانیا توصیه به شهروندانش را برای پرهیز از سفرهای غیر ضروری به ایران تغییر داد. این تغییر در بیانیه‌ای که در سایت وزارتخانه انتشار یافته اعلام شده است. فیلیپ هامون وزارت خارجه بریتانیا گفته است این تصمیم به این دلیل گرفته شده که ریسک سفر به ایران برای شهروندان بریتانیا کاهش یافته، که تا حدی به علت کاسته شدن از خصومت با بریتانیا در دوره دولت حسن روحانی است. در این بیانیه اضافه شده که با این حال توصیه به خودداری از سفر به مناطق خاصی در امتداد مرزهای ایران و عراق، پاکستان و افغانستان همچنان باقی است و به علاوه سفارت بریتانیا در تهران همچنان بسته است و مسافران به ایران باید توجه داشته باشند که حمایتی که کنسولگری بریتانیا از آنها میتواند بکند محدود است. از زمان حمله جمعی از بسیجان به سفارت بریتانیا در تهران در سال 90، دو کشور سفارتخانه‌های خود را در لندن و تهران بستند، اما از سال 92 کاردار غیر مقیم تعیین کردند. جمعی از فعالان محیط زیست، اعضای هیئت علمی دانشگاه و شوراهای شهر روستا و کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری در نامی به حسن روحانی خواستار جلوگیری از ساختن یک تونل برای انحراف آب سرشاخه‌های رودخانه کارون به سمت فلات مرکزی شدند. در این نامه که در خبرگزاری ایسنا انتشار یافته گفته شده است که طرح انتقال آب به فلات مرکزی با حفر تونل سبزکو در منطقه چوغاخور ره این استان غیر قانونی است و به نظر کارشناسان در صورت حفر آن منطقه با وسعت بیش از 150,000 هکتار و بیش از 200,000 نفر به طور مستقیم در دو استان چهارمحال بختیاری و خوزستان تحت تاثیر قرار می گیرند. در این نامه افزوده شده که سازمان محیط زیست نیز بارها مخالفت خود را با این طرح به وزارت نیرو و استانداری و شرکت آب منطقه اعلام کرده است، اما عملیات حفاری تونل متوقف نشده است. و نیروی ائتلاف به رهبری عربستان از نیمه شب یک شنبه به مدت 5 روز در یمن آتش‌بس یک طرفه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری عربستان، هدف از این آتش‌بس دادن امکان تحویل کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگی است. در این اطلاعیه نیروی ائتلاف آمده است که تصمیم به درخواست ابرابوه منصور هادی رئیس جمهوری در تبیل یمن گرفته شده و این نیرو حق خود را برای پاسخ به عملیات یا جابجایی نظامی شورشان محفوظ می‌داند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. خسارتی 45 میلیون دلاری به دلیل ذخیره و انبار شدن 2 میلیون بشکه نفت در نفتکش‌ها در آب‌های ایران از زمان پیش از توافق جامعه هسته‌ای برای دور زدن تحریم‌ها. با دیدگاه یک کارشناس نفت آشنا می‌شویم.
تمام کوشش وزیر نفت با پشتیبانی آقای روحانی اینه که صادرات نفت ایران مستقیما از طرف شرکت نفت انجام بگیره و هرچی این تحریم‌ها برداشته بشه این کار عملی‌تر خواهد شد.
در حالی که انتخابات مجلس نزدیک می‌شود، اما محمد رضا خاتمی مهمترین چهره جبهه اصلاح طلبان همچنان ممنوع التصویر و ممنوع الخبر است. دیدگاه یک تحلیلگر در این باره جویا شده ایم.
اساس نظام انتخاباتی ایران بر مبنای نظارت استصوابی و نظارت استصوابی به نوعی حذف مستقیم رقیبه.
روز شنبه تعداد تلفات سیل در 4 استان ایران 17 تن اعلام شد. با برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در انتظار شماست. همچون همیشه همراه ما باشید. با وجود آنکه هنوز مسئله بابک زنجانی حل نشده و موضوعات تخلفات اقتصادی در ایران با گم شدن دکل‌های نفتی وارد ابعاد ویژه‌ای شده، با این حال بر اساس خبرهای تازه منتشر شده این روند همچنان ادامه دارد. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
ذخیره 2 میلیون بشکه نفت ایران روی آبهای خلیج فارس توسط یکی از مدیران اسبق نفتی تا کنون موجب زیانی 45 میلیون دلاری برای ایران شده است. محدودیت فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها باعث شده بود که جمهوری اسلامی بکوشد راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود بیابد. یکی از این راه‌ها انتقال میلیون‌ها بشکه نفت به آب‌های بین‌المللی و فروش آنها روی آب بود و چون ماهیت این کار به دلیل محدودیت‌های تحریمی نمی‌توانست رسمی باشد، از این رو دلال‌هایی ظهور کردند تا نفت ایران را به طور غیر رسمی به فروش برسانند. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، در برای سازوکار این روش فروش نفت برای دور زدن تحریم ها به رادیو فردا میگوید:
قبلا که تحریم ها بر علیه ایران شدید بود، معمولا شرکت های ایرانی، مثلا شرکت ملی نفت ایران، یک مقداری شناور رو اجاره میکرد و مقدار زیادی در اون شناورا نفت انبار میکردن و این کشتی ها به مقصد های مختلف میرفتن و بعضی موقع از یک کشتی به کشتی دیگه منتقل میشد اون محموله نفتی و به خاطر این بود که بتونن واقعا اون مبدأ اصلی کالا رو گم کنن و تا حد زیادی هم در این کار موفق شدن و تونستن مثلا از این طریق نفتشون رو بفروشن. یا اینکه با مخلوط کردن نفت ایران با نفتی که از جای دیگه می اومد، مثلا از عراق، میتونستن در واقع اون دی ان ای یا اون ویژگی های خاص نفت ایران رو پنهان بکنن که بتونن مثلا به عنوان نفتی که از ایران نیومده اینو بفروشن. ولی باز وقتی که آمریکایی ها فهمیدن، تحریم ها رو سخت‌تر کردن و تونستن که تا حد زیاد جلوی این کارو بگیرن.
اما دریافت پول از دلال‌های نفتی و واریز آن به صندوق دولت با توجه به نوسانات بازار ارز و همینطور بهای نامشخص نفت به فروش رفته با دشواری و البته حرف‌ها و حدیث‌های همراه بود که مسئله‌ای به نام بابک زنجانی را به وجود آورد. پس از آن بود که گرچه هنوز پرونده بابک زنجانی به سرانجام مشخصی نرسیده، خبر از آشکار شدن یک دلال دیگر رسید که هرچند نام بابک زنجانی 2 به وی اطلاق شده، اما بر اساس شواهد با توجه به نوع فعالیتش در صنعت نفت و دلالی فروش نفت باید به گفته خبرگزاری فارس او را استاد بابک زنجانی خطاب کرد. نام این دلال نفتی هنوز فاش نشده و با عنوان میم سین از او یاد می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، این شخص توانسته است طی سال گذشته با موافقت شورای 5 نفره ژنرال های بازگشته به نفت میزان نفتی معادل 5,300,000,000 دلار را برای فروش دریافت کند، ولی نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی باز نگردانده، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگ برگه کاغذ نزد دولت به جا نگذاشته است. خبرگزاری فارس می نویسد میم سین اکنون به راحتی در دبی به تجارت با پولهای بادآورده نفتی ایران مشغول است. ولی اگر فکر می کنید مسئله به همینجا ختم می شود اشتباه کرده اید. اکنون خبر از کشف یک میم سین دیگر می رسد که خبرگزاری فارس تاکید می کند آن میم سین اولی یا بابک زنجانی دو نیست، بلکه این یکی از مدیران اسبق صنعت نفت است، یعنی همون کسی که اقدام به ذخیره سازی 2 میلیون بشک نفت روی آب کرده و این عمل وی از 2 سال قبل تا کنون زیانی 45 میلیون دلاری را نصیب ایران کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس حدود 2 سال قبل میم سین با هماهنگی مدیران فعلی صنعت نفت از طریق رابطه اقدام به اجاره نفتکش قاره پیمایی با هزینه 45 میلیون دلار کرد. بر اساس اطلاعات به دست آمده این نفتکش 2 میلیون بشک نفت خام ایران را حدود 1 سال بر روی آبهای خلیج فارس و در نزدیکی مرز عمان نگه داشت. خبرگزاری فارس می نویسد نکته مهم آن است که هویت این نفتکش و مالک آن مشخص نیست، اما اسناد موجود حاکی از آن است که در این مدت اقدام به دریافت 45 میلیون دلار حق اجاره کرده است، در صورتی که با این پول میشد یک نفتکش قاره پیما با تمام تجهیزات و تاسیسات روز خریداری کرد. بر اساس این اطلاعات با گذشت حدود 1 سال و پس از ایجاد یک جریان رسانه‌ای 2 میلیون بشکه نفت ذخیره شده در این نفتکش تحویل نفتکش دیگری وابسته به یکی از شرکت‌های پالایشی شرق آسیا شد. اما هنوز مشخص نیست چنین اقدامی با صرف این هزینه با چه هدف و بر اساس کدام مدل مدیریتی در شرایط بحران صورت گرفته و در شرایط سخت درآمدهای ارزی باعث خسارت‌های سنگین ارزی به ایران شده است. با توجه به توافق هسته‌ای وین و احتمال لغو تحریم‌های ایران پس از موافقت احتمالی کنگره آمریکا و مجلس ایران، امید می‌رود که فروش نفت ایران به روال عادی و رسمی خود بازگردد. اما در این روال عادی آیا دلالان نفتی از عرصه خارج خواهند شد؟ مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، در پاسخ این سوال معتقد است
تمام کوشش آقای زنگنه وزیر نفت و با پشتیبانی آقای روحانی تا اونجا که بنده خبر دارم اینه که صادرات نفت ایران مستقیما از طرف شرکت نفت انجام بگیره و هرچی به نظر بنده این تحریم ها برداشته بشه این کار عملی تر خواهد شد. ببینید موقعی که شما بازار سیاه داری یا طوری بازار کار میکنه که نفت به سختی میشه فروخت، اون موقع است که دلالا خیلی میتونن موثر واقع بشن. ولی وقتی که بازار شفافیت پیدا میکنه، یعنی میشه نفت رو رسما فروخت، دیگه دلیلی نداره که دلالان بیان تو کار دخالت کنند.
اما از همه اینها گذشته، سوالی که در مورد 2 میلیون بشک نفت ذخیره شده ایران روی آبهای خلیج فارس به ذهن متبادر میشود این است که مگر بهای این میزان نفت چقدر بوده که 45 میلیون دلار برای نگهداریشان پرداخت شده است؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. و بشنوید که با وجود نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است در اسفند ماه سال جاری باشد، همچنان محمد رضا خاتمی به عنوان مهمترین چهره جبهه اصلاح طلب ممنوع التصویر و ممنوع الخبر است و صدای اعتراض طرفدارانش به جایی نرسیده است. بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
موضوع ممنوعیت تصویر و خبر محمد خاتمی که از زمستان سال گذشته مطرح شد، گرچه با اعتراض شماری از اصلاح طلبان مواجه شد، ولی با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس این اعتراض ها رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. محمد رضا تابش روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا محمد خاتمی را مهمترین مرجع جبهه اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی مجلس دانسته و عدم امکان استفاده از نام و تصویر رئیس دولت اصلاحات را نوعی تبعیض علیه اصلاح طلبان خوانده و خواستار رفع آن شده است. رضا علیجانی تحلیلگر ساکن فرانسه درباره سابقه چنین برخوردهایی برای تضعیف رقبای انتخاباتی این چنین میگوید.
بعد از انتخابات 92 این تصور پیش اومد که آقای خاتمی و هاشمی نقش موثری در اون روزهای آخر داشتن. آقای خاتمی رو برحال چون در حد ریاست جمهوری سابق ایران بوده، آمدن از این طریق سعی بکن نقشش رو کم بکنن. البته نقش آقای خاتمی در پشت صحنه همچنان هست. آقای خاتمی وزن خودش رو در ایجاد وحدت بین اصلاح طلبها ایفا خواهد کرد، اما روی صحنه و در حوزه تبلیغات نمیتونن وارد بشن و همونطور که آقای تابش گفته نوعی اعمال تبعیض علیه یه بخشی از رقبای انتخاباتیشون خواهد بود.
موضوع ممنوعیت تصویر و خبر مربوط به محمد خاتمی در زمستان سال 1393 مطرح شد. خبر آن ابتدا در قالب هشدار دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی و تهدید مرتکبین به توقیف و تعطیل رسانه‌ها منتشر شد و سپس اواخر بهمن پارسال با اعلام سخنگوی قوه قضاییه این خبر جنبه رسمی یافت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 27 بهمن سال 93 در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر جرم بودن انتشار تصویر و مطالب مربوط به آقای خاتمی گفته بود شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه در مورد افرادی تصمیم گرفته و آنها را به عنوان سران فتنه محسوب کردند که دستگاه قضا میتواند در این راستا دستور دهد که مثلا رسانه‌ها حق انتشار تصویر و مطالبی از آن شخص را ندارند که در غیر این صورت برخورد می شود. ولی آیا چشماندازی برای رفع این ممنوعیت تا پیش از انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری وجود دارد؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی چندان نسبت به رفع این مانع خوشبین نیست.
احتمالش هرچه منتفی نیست ولی خیلی ضعیفه، چون اساس این تصمیم برای کاهش و حذف نقشه‌های خاتمی در انتخابات آینده است. آقای خاتمی حتی در اوج جنبش سبز که متهم شدن به یکی از رأس‌های فتنه، حتی در دوره‌ای که ایشون گفتن به رفراندوم بشه روی این موضوع، با این مجازات ممنوع تصویری و ممنوع خبری مواجه نشدند. اما این بار پس از انتخابات 92 با این مجازات مواجه شدن و دیدیم خود آقای خامنه‌ای هنگامی که خواهرشون فوت کرده بود به ایشون تسلیت نگفت و حتی موقعی که مادرشون هم فوت کرد تسلیت نگفت به ایشون و سعی کرد به اقوام و یا کل خاندان مثلا تسلیت گفته بشه. آقای خامنه‌ای هم در این نوع رفتارها سخت گیرانه برخورد میکنه و میتوان گفت که تا انتخابات مجلس و مجلس خبرگان آقای خاتمی حداقل روی صحنه نمیتونه نقش آفرینی داشته باشه. البته در اینجا دولت هم به نوعی آقای روحانی موضعی گرفت که شورای عالی امنیت ملی همچون مصوبه‌ای نداره و هر کی این رو بگه دروغ گفته، که آقای اژه‌ای بلافاصله عکس‌العمل نشون داد و سعی کرد رفع و رجوع بکنه و گفت این تصمیم دادستان بوده. به هر حال بایستی لابی‌های در این باره صورت بگیره، ولی من اینکه به نتیجه برسه ناامید هستم و فکر می‌کنم که آقای خاتمی همونطور که ممنوع خروج شد از کشور نتونه خارج بشه، ممنوع تصویر هم تا انتخابات حداقل خواهد بود.
انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز 7 اسفند امسال برگزار می شود. از سال گذشته برخی از گروه های سیاسی از جمله حزب کارگزاران اعلام کردند که در قالب اتحاد با اصلاح طلبان و با محوریت آقای خاتمی در انتخابات مجلس حضور خواهند داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 18 دقیقه بامداد روز یک شنبه است و روز یک شنبه 28 تیر ماه هفته گذشته سیل در استانهای تهران، البرز، قزوین و مازندران تلفات و خسارات بسیاری بر جای گذاشت و بارش‌ها همچنان در برخی شهرها ادامه دارد. روز شنبه تعداد تلفات سیل در این 4 استان 17 نفر اعلام شد. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
سیل در استانهای تهران، البرز، قزوین و مازندران در روزهای اخیر تلفات و خسارات بسیاری بر جای گذاشته است. بر اساس آخرین اخبار سازمان پزشکی قانونی ایران، تا کنون جسد 17 تن از قربانیان حادثه سیل روز 28 تیر ماه برای تعیین هویت به این سازمان ارجاع داده شدند. در مجموع در استان تهران 8 نفر جان خود را از دست دادند، 7 نفر در استان البرز، 1 نفر در استان مازندران و 1 نفر نیز در استان قزوین قربانی سیل و طوفان شدند. پیشتر خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه تعدادی از اجساد قربانیان مربوط به سیل تهران در پارک جوانمردان یافت شده. با این همه سازمان پزشکی قانونی میگوید تا کنون اجسادی با این مشخصات به آزمایش آزمایشگاه پزشکی قانونی کهریزک ارجاع داده نشدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها از ایران، در میان جانباختگان این حوادث یک تبعه چین و یک تبعه افغان نیز دیده می شوند. همچنین استاندار مازندران روز شنبه 3 مرداد در مورد خسارات نهایی این استان صحبت کرده است. بر اساس گفته های ربیع فلاح، در مجموع خساراتی که به استان مازندران وارد شده رقمی بالغ بر 147 میلیارد تومان است. بسیاری از کارشناسان در روزهای اخیر ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه کن و چالوس را دلیل خسارات‌های کلان این بلای طبیعی دانستند. از جمله ناصر چرخساز، سرپرست سازمان امداد و نجات، میگوید که این ساخت و سازها غیرقانونی بوده و سیل قانون طبیعت است و هرچه بر سر راهش باشد را میکند و میبرد. استاندار مازندران نیز ساخت و سازها در بستر رودخانه و عدم رعایت حریم رودخانه را علت اعظم خسارات و مشکلات دانسته است. ناصر کلمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، درباره این که تا چه میزان میتوان ساخت و سازها را علت این میزان خسارات دانست، به رادیو فردا چنین میگوید.
قطعا نمیشه گفت که علت وقوع سل ساخت و ساز غیر مجاز بوده. ساخت و ساز غیر مجاز علت وقوع این حجم خسارات انبوه و این تعداد کشته است. مطابق وقوع سل یک پدیده طبیعیه و به خصوص این که الان در سراسر کره زمین بیشتر رخ داده، حالا در خاورمیانه شاید یه ذره بیشتر، که این جدت‌های اقلیمی شدیدتر و بیشتر رخ میدن و از اون زاویه وقوع چنین بارش سنگینی، چنین طوفانی در این موقع از سال توی تابستان قابل بررسی، قابل تحلیله. خب همچین سیل خیلی خارج از اون نرمال‌های معمولی در هر دنیا رخ بده، یک خسارتهایی داره. اما با این شدت قطعا بله، ما که شما به هر حال حریم رودخانه رو رعایت نمی‌کنید و توش ساخت و ساز می‌کنید، در چنین سیلاب‌های طبیعی که باید هزینه خیلی سنگینی بپردازید.
در جریان سیل کن و سلوغان که منجر به ریزش کوههای امامزاده داوود شده است، تعدادی جان خود را از دست دادند. منطقه امامزاده داوود برای بسیاری به ویژه ساکنان غرب و جنوب غربی تهران مکانی تفریحی است و در فصل تابستان تعداد بیشتری از شهر از این جاده کوهستانی برای رسیدن به منطقه امامزاده داوود استفاده می کنند. اطلاع رسانی در مورد تحولات آب و هوا و بارش باران و سیل می توانست سبب شود تا تعدادی از مسافران عطای این سفر را به لغایش ببخشند. اما در این زمینه هیچ اطلاع رسانی انجام نشده است و سوال این است، آیا سازمان هواشناسی در این زمینه شایسته ملامت است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست ساکن نروژ.
در اینکه خب سازمان هواشناسی درست به وظیفش عمل نکرده شکی نیست، اما من فکر میکنم به متمرکز شدن روی موضوع سازمان هواشناسی ما رو از بحث اصلی دور میکنه. اول اینکه ببینیم خب این سازمان به نسبت سازمانهای دیگه به روز نشده، تأسیسات و تجهیزاتشون آنچنان که باید و شاید. به این سازمان هم مثل برحال ما که شما ناکارآمدی مدیریتی، بعد انفعال، بعد اینکه کارکنان حالا چقدر انگیزه دارن، حجم خسارات بیشتر از اینکه ناشی از عدم پیشبینی هواشناسی باشه، ناشی از همون قطعا قصور قوه قضاییه. چرا باید به غیر قانونی جای ساختمونی ساخته شده براش سند صادر میشه؟ اصلا مالکیت داده میشه به اون طرف، اونجا یک حریم عمومی نباید اونجا توش ساخته میشه.
سیل در 4 استان ایران صحنه‌های آخرالزمانی خلق کرد، از سقوط ساختمان‌ها و نابودیشان در چشم برهم زدنی تا دهان باز کردن زمین در میانه جاده. گذشته از این صدمات قابل جبران، 17 جان از دست رفت و 17 خانواده داغدار شد.
مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 23:30 از بامداد یکشنبه است و اما جشنواره آوینیون، یکی از بزرگترین جشنواره های هنری جهان، روز شنبه 3 مرداد ماه در شهر آوینیون در جنوب فرانسه به پایان رسید. بشنویم از محمد عبدی، منتقد هنری که از آوینیون گزارش می‌دهد.
1336 نمایش از 26 کشور هزاران بار در طول نزدیک به یک ماه اجرا شدند تا بار دیگه یکی از بزرگترین جشنواره‌های هنری جهان رو در آوینیون فرانسه رقم بزنند، در حالی که 48% از کشورهای مختلف هم در بخش اصلی جشنواره دعوت شده بودند. با کیفیت‌های متفاوت از آثاری کاملاً به شیوه سنتی نظیر مورسو که سعی داشت با بهره‌گیری از شخصیت اصلی رمان آلبر کامو به همین نام تصویری از مسئله الجزایر و اشغال اون توسط فرانسه را ارائه بده، تا آثاری کاملا مدرن و دیدنی مثل سیرک تاریک که در اون دو نفر بر روی دو صفحه انیمیشنی رو درباره یک سیرک خلق می‌کردن و در آن واحد اون رو روی پرده می‌دیدیم، یک اثر مدرن دیدنی درباره تنهایی انسان، تا آثار عظیم و باشکوه مثل بازگشت به برانام که در حیات قصر تاریخی پاپت اجرا شد، یک رقص مدرن با تکیه بر شخصیت زن و بی‌پناهی و تنهایی اون. اما امسال برخلاف سالهای قبل سینما هم حضور مهمی در جشنواره داشت، از نمایش فیلم در بخش اصلی جشنواره که بخش قابل توجهی رو به فیلم‌های قدیمی سینما اختصاص داده بودن از جمله سالو ساخته پازولینی، تا یک اثر ترکیبی در بخش حاشیه جشنواره از سوسن شمس که در اون یک فیلم مستند درباره شهر نائین با عنوان دیار فراموش شده در کنار یک اجرای فلامنکو از اسپانیا به نمایش درآمد و اون سعی داشت شهر نائین رو پیوند بزنه به نوستالژی و فضای موسیقی فلامنکو. یک نمایش هم از داخل ایران به سه روز آخر جشنواره رسید با عنوان روزی قاصدک‌ها می‌آیند، اثر سحر شاهگلدی و مانلی وفاداری که ترکیب اجرای عروسکی و انسان بود و به سفارش یونسکو ساخته شده، درباره یک جهان بدون مرز که در اون دختری آزاد و رها با مفهوم مرزهای جغرافیایی درگیر میشه و با کمک عشق به جنگ او میره. با این حال بخش اصلی جشنواره امسال که آثاری منتخب رو از سراسر جهان دعوت میکنه، امسال هم به هنرهای نمایشی ایران بی توجه بود و اثری از ایران در بخش اصلی راه نداشت. حالا باید دید سال بعد اولیویه پی مدیر و در واقع فرمانروای جشنواره آوینیون توجهی به تئاتر ایران خواهد داشت یا نه.
بله، گزارش محمد عبدی رو میشنیدید. تا دقایق دیگر در بخش دوم، در بخش دوم مجله نیمه شب ما شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود. اما پیش از اون اجازه بدید که فرصتی رو هم برای ورزش دوستان قائل بشیم. بریم و سری بزنیم به کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و همچنین صدای آشنای ورزش ایران.
مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام پیتلاسینسکی در لهستان آغاز شد و روز شنبه حادثه بزرگ برای ایران حذف حمید سوریان قهرمان جهان بود. حمید سوریان دارنده 7 مدال طلای جهانی و المپیک در نخستین کشتی در وزن 59 کیلوگرم در برابر لبازانوف فرنگیکار روسیه شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. محسن حاجی پور دیگر کشتیگیر این وزن هم پس از شکست در برابر حریف آلمانی به جدول بازنده‌ها یا جدول شانس مجدد منتقل شد. به طور کلی روز شنبه در مسابقات لهستان به جز قاسم رضایی کشتیگیر وزن 98 کیلوگرم ایران که فینالیست شده، هیچ یک از فرنگیکاران ایرانی که روی تشک رفتند توفیقی برای حضور در دیدار پایانی نداشتند. تیم ملی دو میدانی ایران روز شنبه 3 سهمیه برای ورود به بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو کسب کرد. در مسابقات دو میدانی جام کازانوف در آلماتی قزاقستان، لیلا رجبی موفق شد در پرتاب وزنه رکورد 18 متر 4 سانتی متر را به جای گذارد که این رکورد برای ورود به بازی‌های المپیک کافی بود. به این ترتیب اولین سهمیه برای ایران در بخش زنان جهت ورود به المپیک ریو توسط لیلا رجبی کسب شده. این بانوی 32 ساله که اصلا اهل بلاروس است، پس از ازدواج با پیمان رجبی قهرمان دو میدانی ایران به تابعیت ایران درآمده است. در مسابقات جام کازانوف دو دونده دوهای سرعت ایران در رشته 100 متر رضا قاسمی و حسن تقیان نیز جواز ورود به المپیک 2016 را به دست آوردند. در آمریکا در دوباره دیدارهای دوستانه فوتبال که زیر نام جام بین المللی قهرمانان با شرکت تیم‌های باشگاهی صاحب نام جهان برگزار می‌شود، دو تیم فیورنتینای ایتالیا و بنفیکای پرتغال به مسافه یکدیگر رفتند ولی در بازی متعارف زورشان به یکدیگر نرسید. دو تیم 0-0 مساوی شدند و با ضربات پنالتی برنده تعیین شد که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN تیم فیورنتینا 5-4 به پیروزی رسید. در ادامه بازی‌های دوستانه جام بین‌المللی قهرمانان تا دقایق دیگر منچستر یونایتد و بارسلون در کالیفرنیا دیدار خواهند داشت و سپس در کارولینای شمالی پاریس سن ژرمن با چلسی روبرو می‌شود. و تور دو فرانس، معتبرترین تور دوچرخه‌سواری جهان، مرحله 20 خود را روز شنبه برگزار کرد و در ردبندی کلی در مجموع 20 مرحله تغییری رخ نداد. کریستوفر فروم، دوچرخه سوار بریتانیایی، همچنان بخت شماره 1 قهرمانی است. تاکنون 3250 کیلومتر از مسیر مسابقه طی شده و 110 کیلومتر دیگر باقی است که امروز یک شنبه در خیابان شانزلیزه پاریس پایان خواهد یافت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه 4 مرداد ماه. اگر از آغاز این مجله همراه ما بودید، به شما در این بخش هم خوش آمد میگیم. اگر هم که همین حالا از گرد راه رسیدید و به ما پیوستید، سلام گرم ما رو بپذیرید. این بخش 30 دقیقه است و برنامه دیدگاه‌ها بیشترین سهم رو در اون داره، اما اجازه بدید که به رسم معمول تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. وزارت خارجه ایران از حمله ترکیه به مواضع گروه خلافت اسلامی در داخل سوریه انتقاد کرده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که همکاری در میان کشورهای منطقه برای جنگ علیه تروریست‌های گروه خلافت اسلامی مؤثرتر از اقدامات یک جانبه ترکیه خواهد بود. او افزوده که تمامیت ارضی کشورها هم بر جنگ علیه تروریست‌ها باید محترم شمارده شود. دولت خودگردان کردستان عراق از حمله هوایی روز شنبه ترکیه به اردوگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در شمال عراق ابراز ناخرسندی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسعود بارزانی رئیس این دولت در تماس تلفنی با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفته است وضعیت به سطح خطرناک رسیده و درخواست کرده است که از خطرناک‌تر شدن آن خودداری شود، چون مذاکره و صلح تنها راه حل مشکل است. از سوی دیگر احمد داوودوغلو گفته است که آقای بارزانی موقع صحبت با او همبستگی خود را با عملیات ترکیه ابراز کرده است. ترکیه روز شنبه به مواضع پکاکا در شمال عراق و گروه خلافت اسلامی در سوریه حمله کرد و گفته است که در صدد حملات دیگر است. پکاکا اعلام کرده است که در پی حمله به مواضعش توافق آتش بس این سازمان با ترکیه در سال 2012 دیگر بی‌معناست. محمدرضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از نبود امکان استفاده از نام و تصویر محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان گفته است که مردم جریان اصلاحات را به نام او می‌شناسند و به او اعتماد دارند، اما امکان بیان دیدگاه‌ها و حضور رسانه‌ای برایش فراهم نیست. این نماینده مجلس افزوده که این روند نوعی تبعیض علیه اصلاحات است که به گفته او عاملی بازدارنده برای جریان اصلاحات در انتخابات آینده مجلس به شمار می رود. محمدرضا تابش از دستگاه قضایی ایران خواسته است درباره صدور حکم و ماده قانونی ممنوع تصویر محمد خاتمی ابراز نظر کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران در خرداد ماه گذشته تأکید کرده بود که ممنوع تصویر رئیس جمهوری ایران به دستور دادستانی انجام می گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در کنیا گفت آفریقا در حال حرکت و از یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی را در جهان دارد. باراک اوباما که برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوریش به کنیا زادگاه پدری خود سفر کرده، در مراسمی تأکید کرد که مردم آفریقا در حال نجات یافتن از فقر هستند، طبقه متوسط در حال رشد است و جوانان با بهره برداری از تکنولوژی در حال تغییر وضعیت کسب و کار در منطقه هستند. گسترش همکاری‌های تجاری و امنیتی میان دو کشور از مهمترین هدف‌های سفر رئیس جمهوری آمریکا به کنیا اعلام شده است. بحرین روز شنبه سفیر خود را از تهران برای آنچه که مشورت توصیف شده فراخواند. به گزارش رویترز وزارت خارجه بحرین در بیانیه گفته است که این تصمیم پس از مداخلات خصومت‌آمیز مکرر مقام‌های ایران در امور داخلی بحرین گرفته شده است. در این بیانیه اضافه شده که بحرین امیدوار است روابط دو کشور به حال عادی بازگردد. بحرین پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر نیز با فراخواندن کاردار ایران در منامه به این سخنان اعتراض کرده و آن را مداخله در امور داخلی اش خوانده بود. آیت الله خامنه‌ای گفته بود که ایران حتی پس از رسیدن به توافق هسته‌ای با آمریکا سیاست‌های منطقه‌ای است، از جمله حمایت از به گفته او مردم مظلوم بحرین را تغییر نخواهد داد. جمعی از فعالان محیط زیست، اعضای هیئت علمی دانشگاه و شوراهای شهر و روستا، کشاورزان و استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار جلوگیری از ساختن یک تونل برای انحراف آب سرشاخه‌های رودخانه کارون به سمت فلات مرزی شدند. در این نامه که در خبرگزاری ایسنا انتشار یافته گفته شده که طرح انتقال آب به فلات مرکزی با حفر تونل سبزکو در منطقه چاقاخور این استان غیرقانونی است.
سپاسگزارم. مینا بهارمس بود و تازه ترین خبرها همان گونه که وعده دادم. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. در برنامه این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان با دو صاحب نظر با دو نگاه مختلف به بررسی راه توسعه سیاسی ایران در دوران پس از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 پرداخته. پیش از اون که به همکارم بسپارم شما رو، روز یکشنبه بی دغدغه یا کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که راست ساعت 7 بامداد میتونید شنونده و بیننده ویژه برنامه صبحگاهی ما صبحانه با خبر باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 پرسش‌های تازه‌ای را در محافل سیاسی منتقدان و مخالفان حکومت ایران پیش کشیده است. برخی که چشم به اصلاحات و تغییرات تدریجی دوختند، برانند که با گشوده شدن بخشی از گره مناسبات خارجی ایران و غرب، فرصتی فراهم شده تا خواستهای معوق مانده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کنار مطالبات جامعه مدنی و گروه‌های صنفی بروز پیدا کند. بخشی از این عده می‌گویند اصلاح طلبان و اعتدالگرایان حکومتی و منتقدان سکولار و حامیان تغییرات تدریجی از حالا باید تلاش سیاسی خود را بر کسب کرسی‌های بیشتر برای عناصر نزدیک در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری متمرکز کنند و همغم خود را صرف کامیابی در این دو انتخابات کنند. شمار دیگری از فعالان سیاسی برانند که شرکت در رأی‌گیری‌های گذشته نشان داده چشم دوختن به انتخابات نهادهای مختلف حکومت کنونی زمینه‌ساز دگرگونی‌های به باور آنان معنادار در حیطه سیاست و جامعه مدنی نخواهد شد. به باور اینان کنش‌های جمعی خارج از دایره نهاد حکومتی، از جمله شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در کوچه و خیابان و اماکن عمومی می‌تواند راهگشای جرأت یافتن ناراضیان دیگر برای طرح خواست‌هایشان شود. هستند گروه سومی که می‌گویند گشایش سیاسی از راه برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکن می‌شود. به باور این گروه رهبر مهمترین مانع اصلاح نظام و تغییر تدریجی به سوی توسعه سیاسی است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها نماینده‌ای از گروه سوم و اول با یکدیگر به مناظره می‌پردازند. دو میهمان این برنامه کاظم کردبانی، جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن که پیش از انتخابات 24 خرداد 1392 نامزد شدن حسن روحانی و پیروزی او را در این انتخابات پیش بینی کرد و گفت با به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی زمینه توافق ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران لغو تحریم و گشایش سیاسی فراهم می شود. و شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در لندن، تشکلی که در بیانیه‌ای خواستار برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران و به نوشته این بیانیه زمینه‌سازی برای انتقال قدرت به نمایندگان واقعی مردم ایران شده است. آقای آهی، چرا باور دارید با برکناری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفان و معترضان به حکومت در موقعیت بهتری از این که هست قرار میگیرن؟
برای اینکه مانع اصلی برای بهبود امور حتی بعد از این توافقنامه طبیعت این نظام و عمود خیمه‌اش که بدعت فقیه باشه هست. به هیچ وجه نخواهیم تونست حتی 100 میلیارد دلار آزاد بشه که سهمی اندازه 1000 دلار به هر ایرانی میرسه، بشه این اقتصاد زیان این شرایط رو در کشور بهبود بده. برای این که از این مشکل تاریخی کشورمون راهی پیدا کنیم، باید زمام امور دست مجلس منتخب آزاد و منصفانه همه مردم ایران باشه، قوه مجری قوانینی باشه که اون مجلس وضع کرده، قوه قضاییه مبنای کارش همون قوانین باشه و همه اینها غیر ممکنه تا وقتی که مقامی غیر پاسخگو به مردم که همیشه ریشه فساد در رأس نظام قرار گرفت.
آیه کردوانی، شما با این نکته که خود حکومت سهم زیادی داشته در اینکه تحریم اعمال بشه بر ایران موافقید، حالا قرینه اون سوال را از شما میکنم که آیا با برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفان و معترضان به حکومت چنان که آقای آهی و دوستانشون میگن در وضعیت بهتری قرار نمیگیرن؟
ببینید آخه این فرمایش جناب آهی دو بخش داره. یه بخشش که طبیعتاً راجع به همونطور که شما فرمودید که خود حکومت مقصر هستی این ماجرای تحریم، خب این رو علل اصول همه موافقیم در این که شکی نیست، اما خود این نگاه خب دو بخش داره. این نگاه یه بخشش این هست که خب چقدر اصلا این عملیه. یه زمانی هست که بنده نوعی در مقام یه روشنفکر دخالت میکنه در حوزه سیاست صحبت میکنه، خب دغدغه‌های روشنفکریم و طبیعتاً نگاه سیاسیم رو به خب مسائل عاجل مملکت بیان میکنه. زمانی از کسانی در مقام سیاستمدار به معنای فرنگی کلمه پولیتیسیان و بیان راه و چاه برای مردم که باید عملی بشه عنوان میکنن، در اونجا اولین مسئله که مطرحه رسیدن به چنین درخواستیه پیش از این که اصلا راجع به درست بودن یا نادرست بودن صحبت بکنیم. اولا این خیلی مهمترین مسئله است. بعد مسئله بعدی این است که خب در این که اصولا حکومت ولایت فقیه یه حکومتی است که شخص اول اون فراقانونی عملا شده و اصولا هیچ نوع پاسخگو نیست به مردم و خودش رو فقط مقابل خدا پاسخگو میدونه، خب یه مشکل بزرگ جامعه ماست. منطق ولی همه ماجرا در یک نفر خلاصه نمیشه. ما تو تاریخ اون بارها داشتیم یه نفر رفته، نفر بعدی که آمده بدتر از اون نفر قبلی بوده. این هم خب یه قوطه صحبت کردن.
آیه آهی، آقای کردوانی چنان که دیدید دو نکته رو مطرح کردن. اول اون نکته نخست رو جواب بدید لطفاً که میگن که آیا مثلا کسانی که این رو مطرح میکنن که رهبر جمهوری اسلامی برکنار بشه توانایی و وزن عملی کردن این کار رو دارن یا نه؟
من فکر میکنم اتفاقا رفتن آقای خامنه‌ای حتمی و اجتناب ناپذیره، یه خواست غیر عملی نیست. زودتر یا دیرترش رو نمیدونم، ولی هرچی دیرتر باشه صدمات بیشتری به پیکر این کشور ما میخوره. اما اگر لحظه بگم چرا رفتن ایشون حتی قبل از تحلیل رفتن انرژیشون و حیات طبیعیشون ممکنه اجتناب ناپذیر باشه، این سرنوشت همه نظام های توتالیتر موضوع بفهمه. نظام های تمامیت ها که قائم به یه ایدئولوژی هستن، ایدئولوژی که همیشه مطلق هست، با یه انفجار مشارکت و پشتیبانی بزرگ مردم و سر کار در اون فاز اول حیات نظام تمامیت ها مثلا مسئله رفورم و اصلاحات و اینجور مطرح نیست. تقدس انقلاب بهشت برین رو وعده داده و همه مردم همه خوشحالن، حالا 90% خوشحالن. بعد از مدتی میبینن که اون بهشت برین نشد هیچی، مشکلات زیادی وجود داره، اون وعده ها درست از آب بر نیامده، حالا پشتیبانی کمتر میشه، 50% میشه، چیزی در این حدود. اینجا عصر تا این فاز دوم حیات نظام تمامیت ها عصر طبیعی اصلاحاته. یه عده میان میگن که حالا مشارکت بیشتر بکنیم، یه قد این مطلق رو کمتر مطلق بکنیم، ولی یه دستگاه امنیتی نظام پیدا کرده که مشارکت بیشتر و خطر برای خودش میبینه و یه کشمکشی بین این دو هست، همونطوری که در دوم خرداد دیدیم و وقایع بعد از اون. میرسه به فاز سوم که دیگه واقعا پشتیبانی مردمی کم شدن، هم مردم پیدار شدن، متوجه شدن که این چیزی نیست که میخواستن. همه شؤون زندگیشون رو یه ایدئولوژی مطلق کنترل بکنه، یه عده به نام اون ایدئولوژی حکومت بکنن و خودشون صدایی نداشته باشن. اینجاست که نظام مجبور میشه برای حفظ وحدت فرماندهی اون بالا و به قول حنان برای بسیج و موبیلیزه نگه داشتن اون 10% پشتیبانه سرسخت خودش و منفعل نگه داشتن اون 90% که باش موافق نیستن، بیاد و عده زیادی رو از قاعده قدرت خارج بکنه، تعیین ترش بکنه
که میشه همون زبان آقای احمدی نژاد. تا جایی که اینقدر کفایت برای حفظ حداقل امور کشور کمتر میشه که مجبور میشه وسط این فاز سوم یه چرخشی انجام بده و کفایت‌های دیگری رو وارد بکنه. بخوانید شروع دولت آقای روحانی. اینجا نظام در افتی پذیرترین نقطه خودش قرار میگیره، برای که اون عمود خیمه، اون سمبل این ایدئولوژی در موضع غیر قابل ادامه قرار میگیره. نه دیگه معبود اون 10% هست، برای این که میبینن که داره اون مطلق رو غیر مطلقش میکنه، با آمریکا صحبت میکنه. فشار فرهنگی و اجتماعی دولت روحانی روی نهادهای انقلابی و غیره و نمیتونه به قول آقای مکیاولی پشتیبانی منتفعین جدید از این رفورم رو کاملا به دست بیاره. اینجاست که در آسیب پذیرترین جای خودش قرار میگه. هر چی بیشتر پافشاری بکنه اون عمود خیمه که بمونه اونجا، خطرهای بیشتری متوجه کشور میشه. فروپاشی از نوع بدتری غیر قابل کنترلی ممکن اتفاق بیفته و همین دلیل بهتره که بره و سعی بکنه که راه رو هموار بکنه، برای اینکه حاکمیت که حق مردم هست به دست نمایندگان مردم برگرده.
بسیار خب آقای آهی، ببینیم که آقای کردوانی در این باره چه میگن. آقای کردوانی، همطور که شنیدید آقای آهی میگن که مطابق فرضیه های علوم سیاسی این نوع حکومت الان در میانه فاز سومشه و در آسیب پذیرترین موقعشه، بنابراین جز برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران چاره ای نیست و موقعیت هم فراهمه. این پاسخ به نکته اول شماست که آیا توانایی هم برای برکنار کردن رهبر جمهوری اسلامی ایران هست یا اینکه نه؟ شما چه میگید در این باره؟
ببینید، اولا در ارزیابی حالا سیاسی یا نظری، هرچی که دوست دارید نام بگذارید، من حکومت ایران رو حکومت توتالیتر نمیدونم. این نکته اول. گرایش های قوی توتالیتر در حکومت ایران هست، ولی حکومت ایران حکومت توتالیتر نیست. این به معنای موافقت نیست اما دیگه، چون توی نوع حکومت هایی که داریم که در واقع سرکوب میکنن، شکنجه میکنن، کشتار میکنن، همه اینا رو میتونه داشته باشه یک حکومت، ولی اطلاق توتالیتر رو نداشته باشه. عموما ما در کنار حکومت های توتالیتر حکومت های آتوریتر داریم. من بیشتر حکومت ایران رو حکومت آتوریتر میبینم، چون اگر بحث نظری بخواد نتیجه عملی داشته باشه، اولا باید با واقعیت جامعه هم خوانی داشته باشه. واقعیت جامعه ما، تعریفی که و تجربه که از حکومت های توتالیتر که بهترین نمونه هاش، بدون که بخوام یک نوع این همانی برقرار کنم میان این دو حکومتی که عرض میکنم، یعنی دو حکومت شوروی و آلمان هیتلری، اینا حکومت های توتالیتر هم با مشخصات خاصی که هر کدومشون دارن.
یعنی شما تفکیک قائل میشید بین حکومت تمامیتگرا از نوع آلمان نازی و مثلا شوروی کمونیست با حکومت‌های اقتدارگرا یا اتوریتر مثل حکومت‌های دیکتاتوری جهان سوم؟
اولا خود ارزیابی از این حکومت هست و بعدم اصلا کاملا نوع دیگه باید عمل بکنید. زمانی که معتقدید که جامعه توتالیتره، اصلا نوع کارتون، نوع نگاهتون، نوع عملکرد، نوع عملی که انجام میدید با حکومتی که اقتدارگراست کاملا متفاوته. یعنی یه نتایج بسیار متفاوت بنیادین در واقع از هر کدوم از این نگاه ها حاصل میشه.
بسیار خب، اختلاف نظر شما با آقای آهی در این مورد الان، حالا با فرض این که مثلا حکومت اون نوعی که شما میگین اقتدارگراست، چرا برکناری آقای خامنه‌ای به اون اهدافی که شما بهش باور دارین نمیرسه یا امکانش وجود نداره؟
اول اصلا بحث من اینه که همین بحثی که خب بهتر آقای خامنه‌ای بره، اصلا خب چه پشتوانه عملی داره، چه پشتوانه سیاسی داره؟ بحث اصلی اولا این است که زمانی که بحثی تر میشه، شعاری داده میشه، این شعار باید قابل عمل باشه. این شعار مثلا امروز اگر نباشه فردا، فردا نباشد پس فردا، بعدت و کسی که این شعار رو بیده، حالا حزب هست، سازمان هست، جمع هست، بتوانند بخشی از آنچه که بیان میکنند رو در ایران پیاده بکنند. شما فکر بفرمایید که زمانی شما میفرمایید که در این انتخابات شرکت بکنید یا میفرمایید در این انتخابات شرکت نکنید. خب میشه، حق همه ماست که نظر بدیم، حق همه ماست که این مملکت ماست دیگه، ما هستیم مردم ایران، ما جزی از این مردم حق نتونیم در اون شکی نیست. ولی زمانی که ارائه نظر سیاسی میگیم، خب زمانی که تو ایران 500 تا آدم، ما نمیتونیم بگیم به علت این که بنده گفتم در انتخابات شرکت بکنیم، به علت حرف بند رفتن شرکت کردن یا نرفتن شرکت کردن، گفتن فلانی چون گفته شرکت نکنیم یا فلان سازمان گفته شرکت نکنیم ما شرکت نمی کنیم. خود این وضعیتی که اصلا اپوزیسیون داره، خود این اپوزیسیون ایران در خارج از کشور رو عرض میکنم، اپوزیسیون سیاسی، اپوزیسیون روشنفکری، اینا یه بحثی که است. با این وضعیت خب بیان بکنیم، خب خوب آقای خامنه‌ای بره، خب این توی جامعه ما چه چیزی رو میخواد حل بکنه؟ من مشکل اصلی اولم اصلا اینه، یعنی این خود این بیان، خود این طرح اگر در حد یه بحث ترویج نظره خب میتونه مطرح باشه، ولی اگر در حد برنامه است که جریان سیاسی میگه این برنامه منه و برای اون عمل میکنم، نوع عملش، نوع امکانش، نوع تواناییش، اوناش کجاست؟
بسیار خوب.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای آهی، شما به این سوال میتونین دو مرتبه پاسخ بدین، ولی یه مطلب دیگرم که آقای کردمانی گفتن مربوط به این بود که با عوض شدن فرد چیز خاصی عوض نمیشه. اگر نتیجه برکناری آقای خامنه‌ای رهبری روحانی باشه معروف به باور داشتن به گسترش آزادی‌های فردی، سیاسی و اجتماعی که در تاریخ دور و نزدیک معاصر ایران نمونه هاش رو دیدیم، نظیر آیت الله حسین علی منتظری، کاظم شریعت مداری، محمود طالقانی یا رضا زنجانی، میشه احتمال داد تحولی صورت بگیره. اما اگر آقای خامنه ای با چهره‌ای نظیر صادق آملی لاریجانی، محمد تقی مصباح یزدی، محمود هاشمی شاهرودی یا محمد علی موحدی کرمانی جایگزین بشه، باز هم فکر میکنید وضع منتقدان، مخالفان و معترضان به حکومت بهتر میشه؟
جناب کردوانی فرمودن که این یه نظام توتالیتر نیست، من فکر میکنم سر تا پای اون کتاب معروف معرف توتالیتر کتاب سبحان آن نشون میده که چرا این نظام، نه مردم، نه اجتماع، این نظام توتالیتر هست. برای اینه که مسئلهش فقط حفظ قدرت خودش نیست، یه قائم به یه ایدئولوژی که سر تا پای بافت قانون اساسیش اون ایدئولوژی رو نشون میده. ایران رو برای یه زندگی مردم ایران نمیخواد، بلکه پایه میبینه، منابع ایران رو پایه میبینه برای صادر کردن این ایدئولوژی توی قانون اساسی هست. با فرد کار داره، حتی اگه اون فرد مطیع کامل قدرتش باشه که این تعریف حکومت های اقتدارگرا هست، کار داره برای اینکه بخواد انسان رو عوض بکنه، به فکر انسان کار داره، نه فقط به رفتار سیاسی انسان. این نظام توتالیتر هست چون به فکر فرد، به درون فرد کار داره، نه فقط به مطیع بودنش به حکومت. اونه تعریف حکومت های اقتدارگرا. یه حجاب از بین بره، این نظام از بین میره، انسان جدیدی رو میخواد درست بکنه، منابع ایران رو برای صادر کردن انقلاب خودش میخواد. این همه تعاریف یه نظام توتالیتر هستن. نظام توتالیتر هم قائم به یه ایدئولوژی که یه مطلقه و اون مطلق شکستنیه، قابل تبدیل گام به گام به یه چیز دیگری نیست. ولی برگردیم به مطلب اصلی جناب تردوانی، من اعتماد فکر میکنم رفتن آقای خامنه‌ای همونجوری که عرض کردم اجتناب ناپذیره. خطر اینه که انسانهای معقول مثل آقای تردوانی عزیز فکر بکنن که آقای خامنه‌ای ماندنی هست، اینه که در لحظه رفتن ایشون تکلیف روشن نیست، جامعه گیجه، آشفتگی بیشتره و اون فروپاشی بسیار خطرناک‌تر خواهد بود. آماده بودن برای یه چیزی که اجتناب ناپذیره، یعنی رفتن آقای خامنه‌ای، اتفاقا وظیفه نخبگان سیاسی هست. اینی که تکیه گفتمان غالب روی انتخابات آزاد و سپردن حکومت به نمایندگان واقعی مردم ایران باشه، چیزی که باید روش کار کرد، آمادگی ذهنی الان براش به وجود آورد، یه بایده. حالا خواهیم دید در آینده نزدیکتر از اون چیزی که مردم فکر میکنم آقای خامنه‌ای میره، مهم اینه که چقدر آماده است برای
آیه آهی، من فقط یه سوال به نظرم رسید. اگر یه امری اجتناب ناپذیره، پس چه نیازی به فراخوان هست؟
همونجوری که عرض کردم، برای آمادگی فکری، برای که نخبگان آماده این باشن، به فکرش باشن. تبدیل گفتمان غالب از اصلاحات که ممکن نیست در فاز سوم نظام توتالیتار، برای که اصلاحات توسعه سیاسی مستلزم مشارکت بیشتر مردمه و مشارکت بیشتر مردم با عکس العمل سخت نهادهای انقلابی روبرو میشه، چون میدونن برعکس فاز اول نظام که مشارکت بیشتر مشروعیت بیشتر میاره، در فاز سوم مشارکت اگه بیشتر بشه نظام از بین میره، از همین هم میترسن. آماده همه اینها بود.
آقای کردوانی میگن که برکناری آقای خامنه‌ای اجتناب ناپذیره و نظر آقای آهی و کسان دیگه‌ای که باشون هم نگاه هستن معطوف به بخش دومه، که پس باید آماده بود و طرح و برنامه داد برای زمانی که دیگه آقای خامنه‌ای برکنار شده. نظر شما؟
ببینید، حالا یه بخش از این بحث رو باید موکول کرد به آینده که کدوم نظر در واقعیت ظاهر خواهد شد. امر اجتناب ناپذیر بودن آقای خامنه‌ای و عملی بودنش و حتمی بودنش رو خب آینده باید جواب بده و بحث بنده و جواب آقایی هم در همین حد برنامه شما فکر میکنم که کافیه در این خصوص. موضوع دوم هم راجع به نوع حکومت و تفاوت حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های آتوریتر هم، اونم من فکر میکنم شاید بهتر باشه که به یک بحث تئوری، اونم مثلا راجع به کسی نوشته، کسی نظیر هانا آرنت و هم کتاب توتالیتریسمش هم مثلا گذشته و آیندهش و تمام نوشته هاش، اونم باید به یه جمع اکادمیک یا یه سمیناری در این خصوص موکول کرد و فراتر از برنامه رادیویی است. در خصوص آمادگی فکری باید این هم رو دید که اولا کماکان در هیچ جامعه ای به نظر من سیاست کردن به مفهوم واقعی کلمه، یعنی امر سیاسی، شرکت در کار روزمره سیاسی بدون حداقل آزادی ها غیر ممکنه. در ذاته بسیاری از کسانی که در ایران و در خارج، همه رو عرض میکنم، اونهایی که غم ملت داشتن و دارن، راجع به امکان اصلاحات و ضرورت اصلاحات صحبت میکنن، یه بخش زیادیش بر این مبناست که گشوده شدن یک فضایی، یه فضای حداقلی برای که اصولا بتوان سیاست کرد در جامعه و در امر سیاست به طور عملی در جامعه شرکت کرد. در مورد این خب خیلی طبیعیه، در مورد این که به اصطلاح ذهن باید آماده باشه برای اتفاقی، من فکر میکنم که در این زمینه هیچ کسی در میان نیروهای سیاسی ایران، حالا شاید یه مدار قلوب باشه، نیروهای داره تفکر استبدادی رو عرض نمی کنم، نیروهای دموکرات ایران، هیچ کسی مخالف انتخاب آزاد نیست. من فکر میکنم بحث راجع به انتخابات آزاد، سپردن سرنوشت مردم به دست خودشون که در یک انتخابات آزاد راجع به خودشون فکر بکنن، راجع به خودشون بیاندیشن و آزادانه زندگی خودشون رو انتخاب بکنن، خب این هیچ نیروی نمیتونه مخالف باشه و در واقع خواست همگانی همه نیروهای دموکراته. منتها باز هم اینجا دو تا بحثه. یه بحث است که اون امری که در گذشته ترویج بهش میگفتن، ذهن بیاد آماده بشه، مثلا در دوران انقلاب مشروطیت بین 3 تا 4 دهه طول کشید تا آرام آرام این تفکر عدالت خانه و مشروطیت توی عامه مردم، عامه در حد اون روز که میتوانست در تصمیم گیری ها شرکت بکنه، جا افتاد و به یه خاص ملی تبدیل شد. امری که مثلا در دوران انقلاب سال 57 اینطوری نشد، در این پایه های دموکراتیک تفکر از پیش آماده نشد برای انقلاب. در نتیجه ما میتونیم امروز ما نتیجه گیری بکنیم، دو تجربه که داریم، دو تجربه انقلابی که داریم، و تفکرات دموکراتیک رو اشاعه بدیم و آن بخش از مردم که میتونن بیان و سهم سرنوشتشون رو به دست بگیرن و تعیین بکنن این صدرشون، اینا با تفکرات دموکراتیک بار بیان و بتوانند حامل ایده دموکراتیک و ایده دموکراسی در آینده ایران باشن. این کاملا درسته. متأخ باز هم در اینجا نوع عمل چگونه می شود به این رسید فراتر از این بخش آماده کردن ذهن، اینجا باز مسئله اصلی سیاست مدارانه است.
به زودی متن و فایل صوتی کامل این مناظره بر روی سایت رادیو فردا. با سپاس از آقای کاظم کردوانی و آقای شهریار آهی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.